بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شریف دروس و تمهیدیه، بخش سوم، مبحث احکام، کتاب اطعمه و اشربه، جلسه اول، صفحه 117. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. مقدمتاً نکته خدمت دوستان عرض کنم، دوستانی که بعداً نوار رو هم گوش میکنن با اینکه ممکنه چند بار هم گفته باشم ولی خالی از لطف نیست، اون نکته هم اینه که عمده ترین حسن کتاب دروس و تمهیدیه اینه که طلبه با خوندن یک دور کامل دروس و تمهیدیه یک بار با تمام ام البابها و روایات مهم و به تعبیر دقیق تر ادله عمده در ابواب فقهی آشنا میشه. دو تا خاصیت برای یک دوره فقه خوندن متصوره، یکی که یک دوره کامل فروعات فقهی تو ذهن شما باشه، یعنی چهارچوبه فقه شیعه با تمام فتاوای مهمش تو ذهن شما باشه. دروس تمهیدیه او هدف رو برآورده نمی‌کنه، زیرا هم میزان فتاوایی که ذکر شده درش کمه و مشکل بعدیش هم اینه که چون در فاصله 3-4 سال طلبه ها میخونن، ذهنشون به صورت منسجم یه دوره کامل فقه تو ذهنش نمیمونه. همونطوری که عمده کسانی که متن شهید ثانی رو میخونن، روضة البهیه رو میخونن، تو ذهن اونها هم یک دور چارچوبه فقه شکل نمیگیره. لذا پیشنهاد ما این که چند سال شروع کردیم هنوز موفق نشدیم یک دوره تمام بشه، اینه که طلبه ها به صورت خیلی خلاصه و جمع و جور توی یک ترم یک دوره کامل متن شهید اول رو بخونن تا چارچوبه فقه شیعه به صورت کامل تو ذهنشون شکل بگیره. شاید این رو از من شنیده باشید، رفتیم امتحان لمعه بدیم، حالا جریانی داشت، او آقا قبول نمی‌کرد چون ما می‌خواستیم منتقل بشیم به قم، گفتم آقا اگه امتحان نگیری پرونده ما میمونه. گفت باش، همونجوری نشسته بود، گفت که هم 20 تا از کتابای لمعه رو اسم ببر. من شروع کردم از اون اول، چون بعد از این بود که یک دور متن شهید اولو درس داده بودم اون سال، شروع کردم از اول. فکر میکنم شاید مثلا از 53-54 تا کتابی که دو تاش مون، از همه اول همه رو گفتم. ایشون اول همینجوری با بیحالی گوش میکرد و بعد خیلی با تعجب همینجوری گوش کرد. وقتی تمام شد گفت از صبح شاید مثلا 20 تا امتحان گرفته بود، گفت یک نفر نتونسته 20 تا کتاب اسم ببره، با اینکه 20 تا کتاب همه عناوین رساله فارسیه 20 تا کتابش. علت چیه؟ علت اینه که طلبها انقدر پراکنده خوندن که اصلا چارچوبه کتب تو ذهنشون نیست، چه شما بگی با فروعات تو ذهنشون باشه. این بزرگترین عیب دروس تمهیدی هم این کار رو برآورده نمی‌کنه. لذا به رفقای مشکات هر وقت میگفتن عیب دوره فقهی ما چیه، میگفتن عیب دوره فقهی شما اینه که شما کلا یه دوره کامل فقه تو ذهنتون نیست، بعدم که میرید یه مقدار مکاسب 4 تا کتاب پرکنده خارج هم نهایتش 2 تا 3 تا کتاب شرکت کنین. لذا به قول آقای موسوی اینجا رحمت الله علیه میفرمودن آیت الله شدی میخوای بشینی بحث کنی، میگی خب حالا ببینیم کتاب الشفعه در اصلا کار نگردی که شفعه چیه، هست خصوصیاتش چیه. لذا این بحثه. یه بحث دوم که یه مهارت مستقل و بسیار مهمه اینه که شما یه دوره روایت ام الباب رو ببینید. من همیشه یه تعبیری دارم با خیلی از اساتیدم مطرح کردم قبول میکنن، میگن درسته. میگم 90% فقه ما با 10% روایات حل میشه، 90% فقه ما با 10% روایات حل میشه، 10% فقه ما با 90% روایات. یعنی چی؟ یعنی ما تو هر باب 3 تا روایت ام الباب داریم، ببینید از 100 تا مسئله ای باب 60 تاش با همین روایت ام الباب حل میشه، 40 تا مسئله دیگه اش میبینید 50 تا روایت هم داره که روایت خاصه مربوط به جزئیاته. آقای ایروانی توی کتاب سعیشون برای که در عمده مباحث او روایت اصلی و ام البابها رو تا جایی که ممکنه ذکر کنن. پس خاصیت کتاب دروسون تمهیدیه آشنایی با یه دوره فقه نیست. این که من تأکید میکنم حتما از اول تا آخر یه دوره دروسون تمهیدیه رو بخونید به خاطر که یک دوره چهارچوبه استدلالهای فقهشه دستتون باشه، بعدن بذارتون به درد میخوره. مثلا رفقا میشه یه بحثی میشه میگن آقا این مطلب چجوریه، میگم نمیدونم، میدونم که روایت خاص داشت. میگن روایت چی؟ میگم روایت یادم نیست ولی میدونم روایت داره. یا تو مسئله میگم آقا دلیل نداره، میگم این مشهوری یا احتیاطی اصلا دلیل نداره. میگن از کجا میگی؟ میگم آقا چون اگه روایت به درد بخوره بود یا دلیل خوبی بود ایروانی میآورد. تو ذهنم که این بس دلیل نداره، اگر هست یا بر اساس اجماع یا این فتاوا همش احتیاطی است اونم دلیل نداره. بعد رجوع میکنیم نه همینجوریه. لذا اصلا اینکه شما یه دوره متوجه بشی، بعد اون وقتی شما یه دوره کامل نخونی، کم کم نقش و اهمیت هر دلیل از ادله فقهی دست شما میاد. طلبایی که دروسون تمهیدیه نمیخونن این مرسوم حوزه تا وارد خارجیشون اصلا نمیفهمن نقش استصحاب و جایگاه استصحاب در فقه شیعه چیه، سیره های متشرعه چه جایگاهی داره، سیره عقلا چقدر قابل تمسکه. ولی برای شما به اون زمان این نقش دست میاد که آقا ما سیره عقلا چه مقدار باش تمسک میکنیم، چند تا دلیل داریم. وقتی هی اینها رو تکرار میبینید دستتون میاد که بله آقا تو چارچوبه ادله فقه شیعه سیره متشرعه جایگاه خیلی بزرگی نداره ولی سیره عقلا خیلی جایگاهش بزرگه. ضرورت ها مباحث، یعنی کم کم تو عوام معاملات دستتون میاد که آقا عمده چیزی که تو عوام معاملات دست ما رو پر میکنه بعد از اطلاقات ادله ای که خیلی هاشم مورد مناقشه است همین سیره عقلایی است. پس آدم متوجه میشه. بعد اونجا کم کم دستتون میاد که مشکل اصلی اونجا تو تشخیص صغریات سیره عقلایی است. لذا تو این کار از الان انسان باید دقت بکنه تا هم بتونه به صورت خیلی خوب و روشن سیره عقلایی رو به لحاظ موضوع احراز کنه. لذا من تاکید دارم که دوستان، ولو این که من با اصلی کتاب مخالفم و به نظرم این کتاب اصلاً مؤلفه های یک کتاب آموزشی رو نداره و بارها گفتیم همین پریروزم باز مفصل نشستم تقاضا کردن میخوان متن رو دوباره یک بازبینی بکنن، من پیشنهاد دادم که آقا یه پولی بذارید یه متن آموزشی خیلی خوب بنویسیم برای زمینه با 3-4 تا هدف. اولیش اینه که مثل آقای ایروان اینجوری نباشه که صفحه اولش با صفحه آخرش به یه میزان باشه، متوجه باشن که کسی میخواد این کتاب رو. عملاً این کتابم مثل لمعه کتاب 6 ساله است، میدونید لمعه هم کتاب 6 ساله است. لمعه رو 2 درسه تو حوزه در 3 سال میخونن، یعنی از اول تا آخر لمعه کسی بخواد یه درس بخونه 6 سال باید درس بگیره. این کتابم هم همین جوریه، یعنی زیر 500 تا 600 ساعت کسی نمیتونه این کتاب رو درس بده. ما که الان هنوز نصف کتاب شده فکر میکنم الان میزان جلساتمون بالای 300 350 ساعته، با اینکه نسبتا من سریع خوانم هستم، کم استادیه که به اندازه من توی جلسه مطلب بخونه. لذا بعید میدونم کمتر از 600 صفحه تا 600 تا 700 ساعت بشه این کتاب رو گفت. این میشه مثل همون لمعه ایه که برایش 850 ساعت در نظر گرفتن، 6 سال درسی در نظر گرفتن. لذا اصل این که یک کتابی رو طلبه بخواد تو 4 سال 5 سال بخونه اولش با آخرش یک جور باشه درست نیست. حتی کتابی که تو 2 سال تحصیلی هم نوشته میشه باید به اختلاف و این بالا رفتن طلبه توجه کرد. تنها کتاب آموزشی چند ساله حوزه‌ای که این نکته درش رعایت شده حلقه ثالثه شهید صدره که قسمت دوم و اصول عملش و شهید صدر سخت‌تر از قسمت اول نوشته. والا کفای همین مشکل داره، رسال همین مشکل داره، لومه همین مشکل داره، دورسون تمهیدیه همین مشکل داره. طلب سال بعد بالاتر میگه آقا نکته‌ای نداره، 2 تا روایت ما می‌خونیم میریم. لومه هم همین جوریه. من لومه میگفتم مرسی معصومیه، جمع زیاد از اون طلبه‌های خوش استعداد بودن، اکثرمون ها دیگه معصومیه فقط لیسانس و فوق لیسانس داشتن. می اومدن مسئول معصومیه گفت چجوری اینا میان سر کلاس میشن؟ بود از خودشون بپرس. اینا میگفتن ما خودمون که لومه میخونیم در 1 ساعت 5 صفحه میخونیم، فلانی که برای ما میخونه تو 1 ساعت 6 صفحه میخونه، 1 صفحه به نفعمونه. یعنی تفاوت من استاد با اوشاگرس در همین که 1 ساعت بلا 1 صفحه در 1 ساعت به نفعش میشد. و الا احساس میکنه استاد بی خود اینجا نشسته این نکته نیست، خودش میره شهر نگاه میکنه 4 تا لغت پیش میره. ولی میتونه بگه آقا من حلقه ساله سرم خودم اینجوری کار میکنم، میتونه بگه من حلقه ساله اینجوری کار میکنم. نه، احساس میکنه باید بیاد زانو بزنه مطلب یاد بگیره. این نقص از من استاد نیست، نقص از متن آموزشیه. معنی نداره که بعد اینجا یک نکته رو نیاورده من بیام 6 تا نکته اضافه کنم برای طلبه. متن خودش باید این قابلیت داشته باشه که استاد توی توضیح همین متن بتونه یه نکته ای رو توضیح بده. پس بنابراین به لحاظ متنی متن خوبی نیست و ما قائلیم که باید یه متن. بعد میگم در حدود 20 واحدی هم که مشکات اختصاص داده، به نظر من همین 20 واحد هم کافیه. باید یک متن بنویسیم، فروعات کم کنیم، از اول شروع کنیم. البته اگرم لمعه خونده بشه لازم نیست به این ترتیب فقه سنتی هم نوشته بشه، میتونیم با یه فقه بهتری بنویسیم. مثلا میگیم احکام اجتماعی، احکام فردی، احکام اجتماعی رو تقسیم کنیم، احکام حکومتی، غیر حکومتی پیش بریم. با این ترتیب هم یک سری ابواب جدید رو و مسائل جدید رو میتونیم اینجا جا بدیم و هم به جای اینکه تو هر بحثی 5 تا 6 تا مسئله رو کار کنیم، دو تا کار کنیم، به مرور زمان هم سطحش بالا ببریم. یعنی از کتاب طهاره شروع کنیم، یه فروع کم. الان کتاب صلاتش واقعا خیلی مفصله، چه ضرورت داره این مقدار فروعات رو تو کتاب صلات، احکام شکوف رو تو کتاب صلات کار کردن؟ ما یک سال درس گفتیم، یه ترم کامل درس گفتیم، نزدیک 56-7 جلسه شد، تمام نشد. حج شما 40 جلسه گفتیم، هنوز به نصف رسیدیم. خب چه ضرورت داره برای طلبه ای که اصلا تا آخر عمرش حج نمیره شما بیا ادله کفارات احرام رو بگی؟ چی مهمه؟ دو تاشو یا سه تاشو خیلی خلاصه بگو. پس بنابراین اصل بسیار از این بحثای تفصیلی اینجا هست، ولی بعضی از احکام اجتماعی هم هیچ، مثلا احکام و نظر این همه بحثای مهم داره ولی اصلا اینجا باید نیامده. پس بنابراین به نظرم میرسه با یه چارچوبه جدید و خوب با فروعات کمتر و به مرور زمان بالا بره. یعنی اینجوری بشه که طلبه یه فرع رو یه اواخر تو کتاب الحدود به جایی که 12 تا فرع مطرح کنیم 3 تا فرع رو مطرح کنیم، ولی اون 3 تا فرع رو پخته ای که الان من میخوام برای شما که سال سوم هستی درس بدید جا داشته باشه. من فقط نیام همش خودت بتونی عبارت رو ترجمه کنی، من فقط 4 تا لغت رو برات ترجمه میکنم. بنابراین ولی خب حالا ما حاصل با تمام ایراداتی که کتاب داره و متن داره، فعلا بهترین متن آموزشیه و اگر شما میخواید ازش بهره ببرید ناچارید که همش رو بخونید. یعنی فایده اصلیش اینه که همش رو بخونید. هرچه درس گرفتید درس گرفتید، هرچه هم درس نگرفتید توی تابستون با مباحثه یه دور سری بخونید. به نظرم بهترین روش مباحثه هم اینه که گروه گروه بخش بخش بکنید. مثلا بگید آقا مثلا امروز میخوایم 4 درس رو بخونیم، درست شد؟ امروز تو مباحثه 4 نفره زید امروز میخواد بحث رو توضیح بده، این 4 جلسه رو زید بره نوار گوش کنه، سریع بیاد برای رفقا بگه. لازم نیست حتما همه عباراتم تطبیق بشه، رواتاشو تطبیق کنه، بقیش توضیح بده بره جلو. باز 4 نفر نفر بعدی، یعنی بشه که وقت همه گرفته بشه، یکی دیگه لازم به مباحثه و ریزکاری ها نیست. یه دوره انسان ادله رو ببینه، سریع یه بارم مطالعه کنه که روایت ها به گوشش خورده باشه بره. ولی اینجوری که شما میخونید عملا با این 20 واحدی که 20 واحد به 4 واحد 20 واحده فکر میکنم، با این 20 واحدی که مشکات اختصاص داده، نهایت اگه بخواید خوب بخونید فقط در حد یک جلد کامل رو میتونید با 20 واحد بخونید. کتاب مجموعاً به نزدیک بین 50 تا 60 واحد وقت نیاز داره. پس بنابراین این یک نکته. حالا شاید هم البته حالا سریع‌تر هم بشه گفت، شاید به 40 واحد هم بشه گفت، ولی بعیده با 40 واحد سرتاش هم بیاد. تجربه که نشون نمیده که این مقدار بشه کار کرد. خب پس بنابراین دیگه این ترم احتمالاً ترم آخر شماست. خیلی برسید از اون جلد یه بی رو بتونید بخونید و از این جلد خیلی ما بشه دو تا کتاب یا سه تا کتاب بتونید بخونید. بازم عمده کتاب میمونه، ولی خودتون رو از درک فیض این کتاب محروم نکنید، برای خودتون وقت بذارید یه دوره بخونید. حالا یه پیشنهاد من، خیلی وقتا همون اوائل مباحث داشتم به رفقا گفتم که حالا البته دیگه اکثرا ندیدم هم کسی هم خیلی اشاره کنه، مهمی بود که گفتم وقت بذارید روایات خیلی اصلی ام الباب رو، اینها رو اصلا روایاتش تو هر بابی او دوست داره، روایات کلی کلی رو حفظ کنید. این خیلی به دردتون میخوره توی بحث‌های آینده، روایت رو بلد بشید خیلی به دردتون میخوره. سعد از یزد بزرگان بودیم آدم نمیره، فرمودن که اصلا تو بحث دیگه بودیم، تو بحث از کنیم کتاب القضا، یکی از فروت کتاب القضا بودیم، بعد گفتن در اس عام در بحث وقف عام فقهای نداریم. خدمتشون عرض کردم آقا روایت داریم که ان الوقوف حساب ما یوقف اهلها ان شاء الله. فرمودن که بله راست میگی، روایت هم هست. یکی از رفقا آمد گفتش که آقا این روایت از کجا، وقف کجا کار کردی روایت رو کردی؟ گفتم کتاب الوقف همش 3 دانه روایت داره، روایت اصلش هم در مقام عام فوقانیش همینه. لذا اونایی که عام فوقانی خیلی استفاده میشه، مثلا قضیه روایت معروف ما اول بهره واسع لا یفسد و شیء الا ای یغیر طعمه او ریحه فینزح حتى یذهب الريح و یطیب طعمه لان له ماده. خب از این روایت 100 تا زی مجموعه در میاد. یه روایت مهم معروف فی الباب رو تو ذهنتون هم باشه، اینها بعدن خیلی کمک میکنه. از هر بابی 3 تا 4 تا روایت معروف رو، از هر کتابی روایت خیلی معروفش رو که خیلی پرکاربرده، اینها رو حفظ هم بکنید جای دوری بالاخره نمیده. خب حالا بگذاریم بریم سر بحث خودمون. بحثی که این جلسه میخوایم خدمت دوستان مطرح کنیم بحث کتاب اطعمه و کتاب اشربه است. البته چیزی که تو ذهنمه توی مشکات تو سال اول، نمیدونم برنامه الانم هست یا نه، کتاب اطعمه و کتاب اشربه رو از جواهر از وسایل شیعه خوندیم؟ ها پس شما نخوندین، ولی ظاهرا تو برنامه هست، احتمالم دادم که شما برنامه رو کامل اجرا نکردید، و الا تو سال اول به عنوان عرض کنم خدمت شما روایات خونی ظاهرا کتاب اطعمه و اشربه چی خوندید از وسایل شما؟ ها باب الاشره رو خوندید، شاید هم همون درسته، شاید هم مثلا کتاب الاشره باشه. حالا بالاخره این بحث اطعمه و اشربه هم بحث خوبیه و بسیار هم پرکاربرده، تو زندگی امروز هم بسیار بسیار مورد ابتلایه. روز به روز هر چه ما پیشتر میریم بحث خوراکی ها بحث بسیار مهمتری هم میشود. این وسط نقش سیرهای اقلایه چیه، از ادله چی استفاده میکنیم، اینها منوط به احتیاط یا واقعا دلیلی در مقام وجود داره. امروزه جهان داره به این سمت میره که به خاطر مشکلی داریم که توی زنجیره غذایی به خاطر کمبودی که آب وجود داره و این که دیگه زمین بیشتر از این امکان تولید گیاه نداره و به خاطر تولید غذای گیاهی مجبور میشیم جنگل زدایی کنیم، باید بیشتر از غذایایی استفاده بشه که هم پروتئینش بالاتر باشه، هم با میزان ماده اولیه کمتری شما بتوانید غذا درست کنید. مثلا شما نگاه کنید، شما ممکنه با 20 کیلو آب، 20 لیتر آب بتونید 1 کیلو گندم پرورش بدید، ولی با زیر 150 لیتر آب نمیتونید 1 کیلو برنج شما پرورش بدید، با زیر 400 لیتر آب نمیتونید هندوانه 1 کیلو هندوانه جز اون مواد غذایی که بیشترین میزان آب رو مصرف میکنه تو دنیا غالبا نمیکنن، برای 1 کیلو هندوانه 400 لیتر آب مصرف میشه. لذا شما بعد همین زنجیره غذایی رو ببرید بالا، میگن برای 1 کیلو گوشت مثلا گاو 2500 لیتر آب مصرف میشه، به خاطر که برای 1 کیلو گوشت باید حداقل 10 کیلو بفرمایید که علف مصرف کنه، برای هر کیلو علف مثلا میگن 200 لیتر آب مصرف میشه. چی مصرف میشه؟ خلاصه خیلی فراوریش طولانی میشه. بنابراین الان دنبال این که از مواد غذایی به اون زمان استفاده کنن که بهره‌وری بیشتری داشته باشه. الان دنیا داره به سمت حشرات پیش میره، به خاطر که بیشتری بهره‌وری رو حشرات دارن. یعنی از نیم کیلو شما ماده غذایی، از 1 کیلو ماده غذایی تا نیم کیلو حشره شما میتونید دوز کنید. حیوانات هم با هم دیگه مختلفن، پرنده‌ها هم با هم دیگه مختلفن. یه نژاد از یه شترمرغ هست که شما با 1 کیلو ماده غذایی نیم کیلو گوشت میگیری، یک نژاد دیگه هست که شما با 2.5 کیلو ماده غذایی نیم کیلو گوشت میگیری، یعنی با 5 کیلو 1 کیلو گوشت میگیری، یکی با 2 کیلو 1 کیلو گوشت میگیری. لذا الان دنیا دنبال اصلاح نژاد و اینا هستن، ولی میگن که بالاخره بعد 20 سال آینده باید دنبال چی بشیم؟ دنبال بشیم تا جایی که ممکنه از حشرات استفاده بکنیم. سهم ما مسلمان فعلا همین ملخشه، بقیه حشراتش در زنجیره غذایی ما خیلی سازگار نیست. حالا باید نگاه کنیم اگه عمده دلیلش این باشه که اینا خبائثن و از باب خبائث خوردنش حرامه، خب اگه سیرهای اقلایی عوض شد به اون زمان عرف اینا جز خبائث ندونستن، خب خبائث عرفیه دیگه، گفتن نه خیلی هم خوب و خیلی هم خوشمزه. هم تو گردن دید خیلی از ما ملخ رو هم بدمون میاد که بخوریم، در صورتی که اونایی که اهل ملخ خاری هستن بسیار ماده غذایی خوبه، پروتئینش بسیار بالایه، عربا خیلی استفاده میکنن. تو اروپا هم همین جوریه، تو اروپا وقتی چند بار حمله ملخ ها پیش آمد، دیدن که دولت ها دیدن چه کار بکنن، گفتن آقا از همین چیزی که آفته به عنوان یک ماده غذایی مؤثر استفاده کنیم. آمدن دستور عملهایی دادن تو فرانسه، تو کشورهای دیگه به عنوان طبخ غذا، و علل قاعده آمدن به این سمت پیش رفتن که از ملخ استفاده کنن. کم کم جایی رسید که کار به جایی رسید که انقدر ملخ محبوب شد که کشاورزه از خداش نبود که باغاش من چی بشه، آفت بزنه میام ملخ ها رو جمع کنن، چون قیمت از محصولی که می‌خواستن برداشت کنن بالاتره. حالا بالاخره دنیا الان امروز اینا رو به عنوان یه فرصت می‌بینه، نه به عنوان یه تهدید، و کم کم دنبال همین میرن. این منظورشون همین نیست که کسی سوسک آشپزخونه رو استفاده بکنه، نه، موادیه که هم به لحاظ پروتئینی بسیار بالایه، خیلی هاشون مواد غذایی ارزونی نیست، بعضی از همین گرونترین غذاهای دنیا، یکی بعضی از قارچای خیلی کمیابه که زیر یه متر زمینه با سگای مخصوص در میانن، و یکی بعضی از کرماییه که فقط جاهای خاصی پیدا میشه که اینا میگن بالای 95%شون پروتئینه و بسیار، حالا اونهایی که استفاده میکنن میگن لذیذه. حالا در هر صورت اینها میخوام میگم الان امروزه چالشه، یه چالش دیگه که ما داریم که به شدت باهاش درگیریم و علالقاده امروز هم خواهش کنم که دلیلی هم تش نداره، استفاده از حیوانات دریایی. این که شما میگید ماهی فلسدار، درسته که مشهور نظر شیعه همیه، ولی واقعا یه دلیلی اجماعی که دلیلی نداره. اگه کسی پیش رفت گفت نه واقعا این دلیل نداره، اون زمان متعارف نبود، اصلا تو سرزمین عربستان خیلی به قضاهای دریایی اهمیت نمیدن. شما امروز به این چه رسیدی که نه آقا اشکالی هم نداره، میشه همین نهارم استفاده کرد، این همه قضاهای دریایی اینقدر اینها. الان شما نگاه بکنید همین قضیه لابستر خطنگ، حالا تهران شما که خیلی فراوونه، بعضی وقتا من یه با دو بار تو خیابون رد میشتم یه جایی دیدم همینجور گوشه خیابون فراوون همه این چیزا رو آمدن بساط کردن ریختن، چه میدونم توتی ماهی میفروشن و بفهمید صدف دریایی میفروشن و الان صدف های ماده غذایی بسیار مفید، خوشمزه و راحت تولید در تمام دنیا، ولی در صورتی که خب وقتی شما فتوا میدید تو آقا خوردنش اشکال داره خب نمیشه، از خرچنگا ما استفاده نمیکنیم. الان شما نگاه کنید همین لابس شاه میگویی که استفاده میشه و اینقدر به فروش میرسه، این حرامه، چون شاه میگو میگو نیست، از خانواده خرچنگای لابستره، در چیز نیست اصلا، بفرمایید که میگو نیست، در واقع از خانواده میگوا نیست، همین چیزی که به عنوان شاه میگو الان تولید میشه و تو بازار پخش میشه این حرام، این در واقع بنا بر فتوای مشهوری از خانواده خرچنگاست، از خانواده میگوا نیست، در صورتی که همین ایران تو خیلی از اصل خدمت شما رستورانات تو مناطق چیز به عنوان یه غذای خیلی گرون هم سرو میشه. بالاخره این قضیه اطعم و اشربه از اون چالش های پیش روی 30-40 سال آینده فقه شیعه است. بالاخره ما باید به این سم بریم که اینو چیکار کنیم، مشخص کنیم. بالاخره نمیشه همه مردم رو فقط ملخ خار کرد. بالاخره باید یه تنوع غذایی هم توی وسط باشه. حالا بعضی از موارد خاصه که نهی شده آره. ولی اگه مواردی که نهی نشده باشه، این همه حیوانات دریایی مختلف، حالا حیوانهایی که این حتی دو تا بحثه. عملا نکنید فقه به همین سمت هم داره پیش میره ها، یعنی آقایون دنبال حل نکنید. ما از اول انقلاب خب مشهور فقهای شیعه میگن این تاسمایا مایه خاویاری، خاویار بنابر فقه شیعه عموم فقه شیعه حرامه، به خاطر چی؟ چون تخم ماهی که گوشتش حرامه، چون به خاطر ماهی خاویاری هیچ کدومشون ماهی نیستن که فلس داشته باشه. تنها کسی که بین آقایون قائله حضرت آقای که یه گروهی بودن که یکی از اقوام دور ما هم دورم نیست، یه بنده خودم توی جریان بود رفته بود کار رو کرده بود، میگفتن اینها یا کوسه که خب حرام بود دیگه، الان جدیدن توی تونای ماهی و رفته میدید یه گوشتی خیلی سفیده، اینا گوشت کوسه، گوشتی که سفیده سفیده تو تونه ماهی، اونا بعضیشون گوشت کوسه است. به خاطر چی؟ به خاطر که اینها درسته که روشون کلن تاس ماهی ها یا کوسه، درسته که روشون یه لایه چرم مانند داره، ولی زیر پوستشون یه سری استخوان هایی داره که به لحاظ علمی اینا فلسن، یعنی فلسای کوسه فلسای بزرگ 15 سانتی 20 سانتیه، چند تا فلس داره، ولی یعنی اینا از همه از جنس استخوان‌هایی که فلسنش تشکیل شده، به لحاظ علمی اینا فلسن. به قول آقای خویی یک دانه فلسن که داشته باشه زو فلس برایش ستره میکنه، یعنی یه موردیه که سغرویان توسعه‌ای بدیم. خب گوشت کوسه ای که تا کیلو 8 دلار قیمتش بوده همیشه شما چیکار میکردن؟ کوسه ها چیکار میکردن؟ دور میکردن، ولی الان این گوشت بسیار گوشت مرغوبه، میگیرن دستبندی میکنن مرتب میکنن صادر میکنن. یا ماهی های خاویاری، خاویارش هم شما میگفتی حرامه، یا گوشت ماهی های خاویاری رو نمیخوردن، ولی الان گوشت ماهی های ماهی تو همین بازار هم میفروشن به خاطر همین. لذا میخوام بگم هم به لحاظ سغروی و موضوعی، ولی ذهنیتی که آقا بالاخره توی قضیه باید یه مقدار چیکار کرد، توسعه داد و ملاک عمده توی موارد. بله یه چیزایی هست دور یا هم دنبالش نیست، به لحاظ فقهی هم روشنه، مثلا درندگان همینجوری هم حرمت گوشت درندگان روشنه، ولی چرا گوشت فیل رو نشه خورد؟ گیاهخوار هم هست مثل اسب و گاو و شتر و مثل بقیه حیوانه، جزو گیاهخوارای هم هست، لذا چه اشکال داره گوشت فیل رو خوردن؟ دلیل بر حرمت گوشت فیلی وسط چیه؟ پس بنابراین ایناهای هم نکته ایه. تو قضیه ذبح رو بحث دیگه ما قبول داریم، ولی قضیه ماهی ها، ماهی ها مشکل رو خیلی حل میکنه ها، چون ماهی ها غالبا ذبح که نداره دیگه، همین که از آب بگیرن بیارن بیرون این چی میشه؟ مسلمون هم لازم نیست، بسم الله گفتن هم لازم نداره، همین که خارج از آب ماهی ها جون بده این خودش کافیه برای کشتن. حتی بعضی‌ها میگن اگه تو آب جون بده، ولی به وسیله‌ای باشه که شما او رو تلف کنی، مثل که الان خیلی ها دقت نمی‌کنن همین ماهیایی که شما میری از بیرون ماهی زنده می‌خری، خیلی جا دیدیش بیرون ماهی رو می‌کشن، ماهی رو زود برمی‌دارن یه ظرف می‌دارن توش آب برق وصله، همینا رو می‌کنن تو آب، سری ماهی هم رو سری جون میدن، درشون میارن ماهیا رو، باز دوباره میره زود پوست می‌کنه. در صورتی که اونایی که میگن بعد بیرون آب جون بده، خب یعنی که شما ولی بعضی‌ها میگن نه، داخل آب اگر به وسیله سید شما بشه، یعنی به وسیله کار شما، مثل اینکه ماهی رو شما بگیری تو تور بریزی، ولی تو تور داخل آب چیکار کنه؟ جام بده. مثلا کوسه رو اگه شما داخل آب نگه دارید، چون کوسه بله که لب که نداره که آب رو ببله، امکان بل نداره، باید همیشه حرکت کنه تا بتونه عرض کنم آب تنفس بکنه، یا باید حرکت کنه یا باید در اون جاهایی باشه که آب به شدت جریان داره، بره اونجا خودشو بخوابونه، دهنشو باز کنه، در حال استراحت آب از توی دهنش بیاد بره. ولی کوسه اگه حرکت نکنه نمیتونه. خب لذا اگه کوسه تو تور گیر بکنه خفه میشه، ولی خیلی از ماهی تو تور چند روز هم ممکنه بمونه. لذا این هم هست که اگه شما گرفتی و یه کوسه رو تو تور انداختی تو آب، ولی شما تو تور انداختی مرد، این پاک میشه یا حلال میشه یا حرام میشه؟ این ما رو بحث تزکیه است. ولی جدای از بحث تزکیه، که خیلی ماهی تزکیه نداره، اگه شما بگی آقا همه این ماهی ها قابل خوردنه، کسایی که میرن کشور خارج، الان عمده اونایی که میرن کشور خارج مشکل دارن. مشکلشون که گوشتا چون ذبح نشده اکثرا نمیتونن استفاده بکنن، میمونه قضیه ماهی خوردن. خب ماهی هم همین مشکل داره که خیلی وقتا نمیدونن گوشت ماهیه که زوفرز یا غیر زوفرز. ولی شما گفتید زوفرز و غیر زوفرز تأثیری نداره، خب این وسعتی میشه دیگه. یا گفتی آقا هر حیوان دریایی خوردنش اشکال نداره، خب خیلی توسعه پیدا میشه برای خوردن اینها. و همچنین عرض کردم اگر مثلا شما گفتی آقا دلیل از حرمت حشرات جزء خبائث بودنشونه، اگه ذائقه عرفی اینجور عوض شد که عرفاً اینها رو جزء خبائث دیگه تصور نمی‌کنن، همونطوری که واقعاً هیچ فرقی بین ملخ و کرم وجود نداره، ولی چون عرب اون زمان اهل خوردن ملخ بوده، تو عربستان ملخ زیاد بوده، ذائقه‌شون به خوردن ملخ داشته، عادت داشته، بعد آقا این اطلاق میگیره. البته خصوص چیز میگو هم تو روایات نسل خاصم داره که آمده، همون چیزی که ما بهش میگیم ملخ دریایی، از باب صدق ملخ نیست، نسل خاصم داره میگو، میگو اشکال نداره. خب بنابراین ممکن شما بگید نه اون زمان فضا نبوده، جزء خبائث بوده، به اون زمان عوض بوده، یه چیزی از حالت خبائث بودن چی شده؟ خارج شده. مثلا دارم میگم گچ جزء خبائثه، ولی امروزه جزء یکی از خوراکی‌های معمول ما شده، تو همین قرصایی که ما می‌خوریم دیگه جزء خبائث نمی‌دونیم. قرصی که ما می‌خوریم بالای 95 درصدش گچه. 5 درصد بعضی از قرص‌ها شما نگاه می‌کنید یه قرص بزرگ شما میده 1 میلی گرم ماده مؤثر توش داره. 1 میلی گرم یعنی 1000 گرم، یعنی اون 1000 گرم اگه بذاره شما با چشم هم نمی‌تونی ببینی، ولی قرار میشه اون رو بده گوش دهنت میره، اصلا مجبوره توی ماده بیشتری حل کنه که تو بدن موقع جذب پخش بشه، لذا مجبوره اینا تو گچ بریزن. تقریبا تمام قرصا که شما میخورید مادهش گچه، همش گچه. ولی آره گچه ما، ولی الان امروزه اون گچ رو دیگه، اون مقدار گچ رو با اینکه حجمش هم ممکنه کم نیست، کسایی اصلا در روز 7 تا 8 تا و مدل قرص دارن، بعضی روزی 3 تا میخوان، یه بنده خدا روزی 3 تا قرص، یه بنده خدای حساب حساب میگم من یه استکان در روز قرص میخورم، یه استکان قرص یعنی یه استکان گچ. خب حالا این یه مقدار گچ خوردن جز خواص نه عرف نمیگه قابلا، اگه از خواص بودن خارج میشه، ولی همو یه تیکه از این گچ دیوار رو برداره بخواد بخوره، عرفا میگن چیه؟ جز خواص. پس بنابراین این معیارا باید توجه کنیم. در هر صورت خواستم این رو عرض کنم که کتاب اطعمه و اشربه جزء کتاب‌های مهمه به لحاظ کاربرد امروزه، و تقریبا میشه گفت بزرگترین چالش پیشروی فقه برای دهه‌های آینده، مخصوصا کشور ما که به شدت کشور کم آبیه و مشکلات متعددی که ما توی زمینه داریم همینه، هم نسبت به خوراکی‌ها هم نسبت به صدف‌ها. چون اصلا نکنید خیلی زمین ها از شوره‌زاره، باطلاقه، این زمین های شوره‌زاره یا باطلاقی ممکنه هیچ گونه ماهی توش شکل نگیره، ولی به راحتی شما توش میتونی صدف پرورش بدی. مثل زمین های شوره‌زاری بود توی منطقه جنوب که اینا باطلاق شده بود، آب افتاده بود بعد از جنگ، بعد میگفتن اینا به چی دردی میخوره، بعد به این رسیدن که اینا برای کشت میگو خیلی خوبه. خب آمدن اینا رو میگو ریختن، خیلی هم برداشت کردن، خیلی جای خوبی هم شد. اصلا قدیم میگو مثل الان که نبود که اینقدر پرکاربرد باشه و اینقدر زیاد بشه، علتش همین مصنوعاتی که درست کردن. خب لذا این نکته هم توجه بهش لازمی. ساعت شما هم که الحمدلله همیشه همین ساعت 2:30. خب وارد بحث ما میشه. کتاب اطعمه و اشربه رو آقای ایوانی اینجوری بحث میکنن: حیوانات بحری، حیوانات بری، طیور، ما یحرم من الحیوان المذبوح و تحریم الطارئ و عوارضی که منجر به حرمت میشه. اولین بحثی که مطرح میکنن افراد ما یحرم تناوله، ما یحرم تناوله اون مواردی که حرام است ما استفاده بکنیم، تارتا یکون من الحیوان است، بعضی وقتا از حیوانات و اخر بن غیره، از بقیه اشیاء، از گیاهان مختلفه که اینها خود بحث دوم بحث خیلی مهمی داره، ولی آقای ایرمانی فقط اینجا اختصار بر بحث اول میکنن و نقص الحدیث خوف الاطالته علی اول، ولی یه بخشی هم بخش بعکولات غیر حیوانیه، یعنی اونایی که گوشت نیستن، بحث غیر گوشت هایم کدوم ها حلال خوردنشون کدوم جون حرام خوردنشون اونایم بحث میشه. ولی حدیث ها یک قطارتن آی ایروانی تقسیم میکنن حیوان رو به حیوان بحری و حیوان بری و به قول ما حیوان هوایی، بالاخره یا زمینی یا دریایی یا هوایی. یه بنده خدایی میگفت، یه آقای قرائتی رفته بود منزل یه بنده خدایی، میگفت همه چیز بود، هم گوشت مرغ بود، هم گوشت قرمز بود و هم گوشت عرض کنم ماهی بود. بعدشون گفته بود الحمدلله زمینی و هوایی و دریایی هر سه تاش سفره شما هست. حالا بالاخره این تقسیم بندی هم هست. البته این تقسیم بندی فقه ما مثل بقیه تقسیم بندی هست دیگه، اینا تقسیم بندی ها تقسیم بندی علمی که نیستش که شما میگه خب تقسیم بندی کن حیوان ها یا پستاندارن یا حشراتن، نه اینا اصلا دنبال این نیستن، این تقسیم بندی کلی رو اینجوری مطرح میکنن. البته حشرات رو ممکنه بعد باز دوباره تو حیوانات بری جدا بکنن، حشرات رو از باب خواص، ولی دستبندی کلیشون همین جوریه. و رابعتن اما یحرم من الحیوان المذبوح، پس بعض بحث چهارم هم اینه که ببینیم حیوانی که ذبح شده بحثش داره چیه. و خامسه عن تحریم الطارئ علی الحیوان فی حالات معینه که بهش خواهیم رسید. اولین بحث اون حیوان بحریه، یعنی حیواناتی که در دریا هستن. حیوانات از دریا خب ماهی ها رو شامل میشن که ماهی ها میدونید به لحاظ علمی امروز همشون خون سردند و از اونم خدمت شما اون در واقع پستانداران دریایی رو شامل میشن که در واقع اینها بچه‌زا هستن، تخمگذار در آب نیستن. ماهی هایی که میگیم کوسه ها هم شامل میشه چون کوسه ها هم تخمگذارن و خون سردن، ولی خونگرما مثل دلفین ها، مثل نهنگ ها که اینها دیگه همشون چی هن؟ از اون بفهم. یا بعضی از انهایی که جزء کوسه قرار میگیرن ولی تخمگذار هم میزنن، تا کوسه ها تقریبا اکثرشون هم میگیرن، مگه شاید حالا چند مورد ریزش هم خیلی نمیدونن. و بالاخره این حیوان های خونگرم هم شامل همینه ها میشن، ولی غالبا اون حیوان های خونگرم یعنی پستاندارانشون چون از یک نجات دیگه ای نیستن فلس ندارن. لذا اگر معیار ما زوفلس باشه، زوفلس شامل مایا نمیشه، پستانداران دریایی هیچ کدومشون زوفلس نیستن. البته خب دستبندی هاشون فقط در همین دستبندی ها نیست، انواع مختلف دیگه ای داره. کلو حیوان یعیش و فلما، هر حیوانی که در آب زندگی میکنه، محرمون اطلاق کلی آقای میگن حرامه، ما عدا قسمین، دو قسمش، یکی از سمک الذی له فلس، ماهیایی که فلس دارن فقط آقایون همین رو حلال میدونن. و طیور المائیه، طیور مائیه که میگن تو بحث طیور میگیم، در واقع اینا حیوانای دریایی نیستن. آقایون یه تعریفی دارن به خاطر اون تعریف غلطی که دارن طیور مائیه هم شامل میشه، میگن کل حیوانی که بچه میزاید در آب و مثلا غذا میخورد در آب، خب خیلی از این پرنده های دریایی هستن که کنار دریایی هستن ولی ممکنه در آب هم مثلا از کنم لانه هاشون رو درست بکنن. لذا این طیور دریایی که میگن بیشتر منظور همین مرغ ماهی خار و این حیوانایی هستن که کنار دریا هستن. لذا اینها در واقع ذیل شاخه طیور هستن نه ذیل شاخه حیوانات دریایی هستن. و اذا شک فی وجود الفلس، اگه شک بکنیم حیوانی فلس دارد یا ندارد، بنی علی الحرمه، بنا رو میذاریم که فلس ندارد و حرام است. اما اذا شک فی فلسیت الموجود، مثل کوسه، مثل ماهی اوزون برون، مثل تاس ماهی که یه چیزایی دارن نمیدونیم اینا فلس هست یا نیست، بنی علی حلیه، بنا رو بر حلیت میذاریم. و المسند فی ذلک، اما انحصار الهلیه فی الحیوانات التي تعيش فی الماء به ما تقدم، میگن ما دو تا اینجا کبرا داریم، یعنی دو تا ادعا داریم، یکی ماهی فلس دار حلاله و طیور ماهی حلالن، یکی که غیر اینها همشون حرامه. پس بنابراین انحصار الهلیه فی الحیوانات التي تعيش فی الماء به ما تقدم فمرجعه الى دعویان، این دو تا دعوا داره، هلیه السمك الذي له فلس و الطيور المائيه، الثانيه حرمه ما عدا ذلك. اما به نسبت لدعوال اول که گفتیم که سمک حلاله و طیور مایی حلاله، فیدل علیها امران، نسبت به سمک از تمسک به اصل الحل الذی هو الاصل الاولی فی الاشیاء، اصالت الحلی که اصل اولیه در اشیاء. نگاه کنید در باب معکول و مشروب الحمدلله ما آیه شریفه داریم که بسیار بسیار هم پرکار برده، همون آیه شریفه 145 سوره انعام که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا اجد فی ما اوخی الی محرما علی طاعم یطعمه، یعنی بر هر کسی که میخواهد چیزی بخورد هیچ حرامی نمیبینم در آنچه که خداوند متعال بر من وحی کرده است و در لوح محفوظ، الا یکون میتتن، میته باشه، او دمن مسفوحن، یا خونی که ریخته شده باشه، او لحم خنزیرن، و همون پنج چهار پنج موردی که جزء محرمات شده ما احل لغیر الله، اینها رو چند تا رو برشمردن. بعضی از آیه های دیگه هم آمدن بعضی از انواع حیوان ها رو حرام کردن، مثل همون بوغوزه و متردیه و نطیحه، و که اینها بعدش تفسیرش خواهد آمد. و الا جزئی یا همون کم الله بقیه مواردش حلاله. و آیه از قضا اطلاق هم داره، برخلاف اکثر آیات قرآنی که در مقام بیان نیستن و فقط در مقام بیان اصل تشریعن، یه آیه به تنصیص اطلاق داره، میگه لا اجدو فیما اوهیه الیه محرمن علا طاعمن یطعمو، هر قضایی که میخواین بخورید حرام درش نیست. پس این آیه بهترین آیه در مقامه. و جالبیه که به موارد متعدد ائمه علیهم السلام به همین آیه به همین منظور استشهاد کردن. خیلی از مواردی که عرف از خوردن اینها پرهیز دارن و اهل سنت یا مردم عوام به طور مطلق چه شیعه چه سنی اینها را حرام میدونستن، از امام سوال میکنن، امام میگن حرام همونی که خدا تو آیه گفته، همین آیه رو مثال میزنن، میگن بخون راوی میخونه، میگن حرام همینه هاست، بقیه مواردی که شما نگاه میکنی مردم اینها رو کنار گذاشتن، خب ما هم کنار میذاریم، دایه بخوردنش نداریم، بخاطر که در اون زمان نیاز نبوده، ولی امروز که مشکلی هست، نیازی هست، خب هیچ اشکالی هم نداره، خوردنش هم مشکلی نیست. پس بنابراین عام فوقانه در مقام همین آیه، مگر یه اجماعی باشه در این نص خاصی خارج بکنه. خب و قوله این لا اجد فی ما اوهی الی محرمن، ایشون اسم دوتا دلیل رو آمده گذاشته اصالت الحل، یا میگه رفعن امتی مالای علمون، به این تمسک میکنه. فقط توجه داشته باشید که ممکنه تفاوت کنه رفعن امتی مالای علمون، چون رفعن امتی مالای علمون در مقام چیه؟ در مقام شک که داره حلیت ظاهری رو استفاده میکنه، ولی ظاهر قل لا اجد فی ما اوهی الی محرمن علی طاعم یطعمه یکی در مقام بیان حلیت واقعی یست، میگه آقا در لوح محفوظ جز اینها دیگه حرامی وجود نداره، پس هر چیز دیگه که شما شک کردی آیه حکم میکنه به حلیت واقعیش. ولی آیه ایروانی فارغ از این نکته بحث مطرح کردن، ولی روشنه که اصالت الحل که میگیم اصالت الحل مستند به این روایت، اصالت الحل خیلی ها میگن که بر اساس او روایت مسعد ابن صدقه است که از حضرت سوال میکنه که اون روایت معروفیه که زنی که پیش توی ممکنه خواهرت باشه، عرض کنم خدمت شما، مالی که پیش توی ممکنه مال اخیت باشه، دزدی شده باشه، عبدی که پیش توی ممکنه سرقت شده باشه، یا ممکنه به عرض کنم به زور به عبدی گرفته شده باشه، آدم آزاد باشه، حضرت میفرمان و الاشیا کلها علی هذا، یعنی همه رو بنابر صحت و بنابر حلیت بذار، حتی یستبین لک او تقوم به البینه، تا اینکه برات روشن بشه حالش چیه، یقین پیدا کنی به خلافش، یا چیکار بشه، او تقوم به البینه، یا بینه اقامه بشه. او اصالت الحلیه که از اون روایت استفاده میشه، او هم حلیت ظاهریه، ولی قل اجد فی ما اوهی الی محرما ظاهرش که امام در مقام بیان آیه و در مقام بیان حکم واقعی. پس این توجه داشته باشید، اولا پس با وجود قل لا اجد فی ما اوهی الی محرما نوبت به رفعن امت ما لا یعلمون نمیست. چی؟ قطعا روحیتش واقعی نیست، نه اصلا قطعا ناظر به حلیت واقعی نیست، چون اصلا فرض شک داره مطرح میکنه، داره حکم ظاهری رو مطرح میکنه. ما با اصطلاح اصولی خودمون مطرح بحث میکنیم، اصطلاح حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری. حکم واقعی که در موضوعش شک اصل نشده باشه، حکم ظاهری که در موضوعش شک در یکی از احکام تکلیفیه اخذ شده باشه. پس این نکته. پس لا اجد فی ما اوهی ای تمام. بحث بعدی روایات خاصه است که از روایات خاصه استفاده کنیم، مثل صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قلت له رحمک الله انا نعطی به سمک لیس له قشر. در اصطلاح روایت قشر به همون معنای فلس هم به کار رفته. قشر که اینجا داره میگن نه به معنی که پوست نداره، به معنی که او پوستی که ماهی، یعنی فلس نداره. میگه که ما یک ماهی دستمون میرسه که لیس له قشر، درست شد؟ حضرت فرمودن کل ماله و قشنون من از سمک. ممکنه کسی بگه سوال راوی در موردیه که نه آقا یه ماهی آمده فیلش کردن پوستشو کندن، نمیدونیم این چه ماهیه. خب مشخصه که حضرت در مقام جواب نمیان بگن که آقا ماهی پوستار رو بخور ماهی پوستار رو نخور، معیار اون معلوم معیار فلسه. از جواب حضرت مشخص میشه. حضرت فرمودن کل ماله قشرون من از سمک، کل ماله قشرون من از سمک و مالیس له قشرون فلا تاکل، هرچی که فلس داره بخور، او که فلس نداره نخورش. مشخصه که پس یه معیار دیگه‌ای وجود داره جز پوست داشتن، چون پوست که بالاخره هر ماهی اصلش که پوست داره، ماهی بی پوست که نداریم که میگه ما حضرت گفته باشن پوستارا رو بخور بی پوستار از گرم نخور. پس معلوم میشه مراد از قشر در روایت همون فلس. پس این هم روشنه. حال چی؟ قشر اولی یعنی فلس. فرق به قرینه ذل قشر صد روایت هم یعنی که ماهی آمده فلس نداره، ماهی بی فلسه. عرض کردم ماهیایی که فلسشو نمیدیدن مثل کوسه بوده یا یرحمکم الله مار ماهی بوده، ماهیایی که همین الان هم یرحمکم الله بازار که شما تشریف ببرید زیاد میبینید تو بازار ماهیا، ماهیایی که یا واقعا پوست نداره چیز بفهمید فلس نداره، یا بعضیا واقعا سخت تشخیصش. بعضی ماهیا شما نگاه میکنید دقت میکنید فلسای ریز ریز داره، ولی یه ماهی هر چی دست میکشی میبینی نه آقای چرمه پوستش، پوست چرمی داره، مثل کوسه که پوست چرمی داره، پوست صاف صاف داره، مثل پوست دلفین، مثل پوست نهنگ میمونه. هر چی نگاه میکنی تو این بازار ماهی فروشا، نمیدونم تهران داره نداره، قم چون عربا زیادن ماهی زیاد مصرف کردن، یه بازار ماهی فروشا داره، بعضی وقتا برای دیدنش هم بد نیست آدم میره همجوری وا میسه نگاه میکنه، ماهیای مختلفی داره. از یکی از ماهیایی که پوستش خیلی تشخیصی سخته که این ماهی فلس داره، نه همین ماهی که زیاد هم استفاده میکنه، ماهی تون، همین ماهی تون از اون ماهیایی که بعضی از انهایش که نگاه میکنی پوستش، ماهیای دیگه هم هستن، ماهی نگاه میکنی ظاهرش یه که نه اصلا چرمیه پوستش، پوست نداره، ولی تیکه تیکش هم کرده گذاشته میان استفاده هم میکنن. بعضی از ماهی هم نه فلس دارن، بعضی ها فلسای ریز دارن، مثلا بعضی از انهای قزلالا بعضی ها فلسای دروش دروش دارن، مثل همین ماهی کپور که دیدید که چه فلسای دروشی داره، یا ماهی سفید که فلسای دروشی داره. بعد از ماهی ها فلسشون کاملا، بعد از ماهی ها نگاه میکنیم فلسای ریز ریز دارن که جلو چش با دقت که نگاه میکنیم فلسشون خیلی ریزه، بعد از ماهی دست میکشی فلسایی بازار مسلمین سوق مسلمین فقط معیار برای تسکیه و عدم تسکیه است. بله دیگه، ولی یه گوشت شما اینجا گذاشته نمیدونه گوشت سگ یا گوشت گوسفنده، شما بگی بازار مسلمینه. بازار مسلمین یعنی سوق مسلم، اماره بر ید مسلمه، ید مسلم اماره بر تسکیه است، اماره بر جنس و چیزی که در بازار هست نیست. نه معنی نداره، ظاهر روایت همون مالای سلا و قشرون، حضرت همون قشری که بالا هست دارن میگن، مادت قشر در روایت هم جوا دیگه هم به کار رفته به همین معنی فرض بکنه. ها؟ عرض کردم چون حضرت باز بعدش همون چیزی که اون قشری گفته معیار قرار میدن، نمیشه که حضرت بگن فیله ها رو نخور اونایی که پوستارن بخور. پس معلوم میشه یه تفاوتی بین این دوتا هست، فیله و پوستار. اگه همه ماهی حلال باشه پوست ماهی رو بکنی چه تفاوت ایجاد میکنه؟ شما بگه ماهی که پوست نداره، خب معلوم این ماهی پوست نداره، باید یه چیزی روی پوست باشه که اون معیار علیت و حرمت باشه که احتمال بدیم اون معیاره. پس معیار چیه؟ معیار فلس داشتنه، منظور یه، ولی معنی نداره. شما میگه ماهیایی که فیله کردن خب اگه همه ماهی حلاله لازم نیست که جز واجبات نیست که ماهی رو با پوستش بخوری، که هر ماهی که پوست هم نداشته باشه میدونی گوشت ماهی دیگه میخوری، گوشت ماهی قابل شناساییه، یعنی جز او گوشتی که با هیچی، من خودم گوشت ماهی رو با هیچی قاطی نمیکنم، کسی یکم آشپزی براش دیده باشه بوی ماهی، از بوی ماهی شما میفهمی گوشت ماهیه، یعنی شما هیچ وقت نمیتونی فیله هیچ پرنده ای رو یا هیچ اسب یا حیوان دیگه ای رو جای فیله بفرمایید که گوشت چیز جا بزنی بدی. چرا؟ ممکنه شما رون شترمرغ رو جای گوشت قرمز یا رون بوقلمون رو جای گوشت قرمز جا بزنی بره، ولی جای گوشت ماهی نمیتونی هیچ چیزی رو جا بزنی، کاملا مشخصه گوشت. نه اصلا عرض کردم ایق معیده، از اون طرف هم تو روایت اصلا قیش شده به معنای فلس هم به کار رفته، فلس هم تو روایت دیگه آمده معید همین روایته. هازا به نسب دل سمک، اما طیور فیات تحدد عنها تحت عنوان طیور انشاءالله تعالی بحث طیور رو اونجا میگیم. اما به نسبت الى دعوه ثانیه که گفتیم که آقا نسبت ما بقی حرامه، هیچ دلیلی نیست، فهیه متسالمون علیها بین الاصحاب، فقط اصحاب یه تسالم فقهی وجود داره. حالا تسالم فرقش با اجماع چیه؟ آقای خوی تعبیر داره یه جایی میگه که مثلا اجماع روشون حجت نمیدونه، ولی یه جایی دیگه نمیتونه از زیر فتوا در بره، میگه تسالم الکل فی الکل است، گویا مثلا یه مرتبه بالاتر از اجماع، یعنی هیچ مخالفی درش نیست. حالا آره، ولی فیه متسالمون علیها ظاهرا توی یه عبارت ایرانی تسالم پایین‌تر از اجماع، یعنی او شهرت عظیمه‌ای که ممکنه مخالفتی هم وجود داشته باشه. و این نسب صاحب الجواهر الى بعض متأخر المتأخرین الوسوسه فی ذلک، گفتم بعضیا بالاخره وسوسه کردن، گفتن به صحفای ما که بالاخره دنیا دنبال اینه که بالاخره مواد غذایی بیشتر از ذخایر دریاها ما هم استفاده کنیم، بل المیل الی هله فی الجمله، بالاخره همه یه جرأت به فتوا. مشکل فقهشیه که یک نفر مرد میخواد اما اول بیاد فتوا بده، فتوا بده بقیه دیگه دستشون باز میشه همه فتوا میدن. وقتی آقای حکیم 100 سال پیش کمتر 70 80 سال پیش فتوا داد که اهل کتاب پاکن، چه کار کردن؟ عرض کنم خدمت شما بر علیه تو نجف شبنامه نوشتن پرس کردن. ولی امروز مشهور فقاشیه فتواشون همین شده، کسی جرأت ابراز نمی کنه. و الا الان ما مثلا به نظر میسه واقعا دلیل محکمی نداریم که متنجس منجسه، فقط این نجاست نجسه. خب یک فقیه پیدا میشه که یک فحلی بدی وزد باشه یه فتوا رو بده، فتوا رو داد باهش باز میشه، یه امام بخواد بگه آه شطرنج اشکال نداره دیگه. از اصل بزرگ ما شبیش خودشون بس میگفت، میگفت بقول یه داشتی به بحثی رو میگردیم، میگفتم دلیل نداره، تلفنی بودیشون بود آره بقول اون نیشابی رو میگفته بود که شما که همه چیز حلال کردن همین یه ذره اورم حلال کردن بار راحت کنه. بالاخره همین مونده دیگه، مونده همون البته بعضی حالا که اون یه ذره اون نجس نیست، فقط مونده یه قضیه یه حلیتش درست میشه دیگه، مشکلی هم نداره. حالا بالاخره ولا میل الی الحل فی الجمله دارد، بل ربما ینسب ذلک الی شیخ صدوق ایضا ولکن لم یثبت. خب اگه مرحوم صدوق گفته باشه قضیه خیلی فرق میکنه، اگه شیخ صدوق بر اساس یه مطلبی فتوا داده باشه، خب شیخ صدوق حسابش جداست، فتاوای مرحوم شیخ صدوق رو در حد روایت قبول میکنن، و اگه شیخ مخصوصا که میگن شیخ صدوق کسیه که خیلی اون جایی که روایت نداره ولی بر اساسش فتوا داده، این بر اساس سیرهای متشرعیه، یعنی ارتکازاتی که فقهای نسل قبل از خودش استفاده کردن، دیم دلیلی هم که نداره. اگه صدوق هم گفته باشه اشکالی نداره، پس معلوم میشه اینها رو بعدیا این وسط درست کردن. در این قضیه در ذهن خود حقیر مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه بسیار بسیار متهم است، که مرحوم شیخ خیلی از این موارد را آمد برخلاف اون نظر قدمایی عوض کرد، خیلی هاشم حالا دلیل داره سر جای خودش، و بعد به خاطر اون بزرگی مرحوم شیخ تا 100 سال کسی اصلا جرأت نکرد خلافش حرف بزنه، بعدش کم کم هم حرف زدن خیلی سخت شد، لذا خیلی از اینا هی نسل به نسل همه حرفا زدن، کم کم یک حرف بی دلیل بی مدرک شد جزء اجماعیات شیعه، تا الان هم به ارث رسیده، کسی جرأت نداره بگه بالای چشمش ابرویه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.